السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طبینا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و با توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوع بحثمون بررسی منشأ علم اهل بیت بود. به اینجا رسیدیم که یک سری مدارکی در دست اهل بیت بود، حالا یا از پیامبران گذشته، از وجود مقدس حضرت رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام، در نزد ائمه بود که اینها بعد علمی داشت، موضوعات علمی داشت. بالاخره بعد از بررسی متوجه شدیم که اصلا اهل بیت عصمت و طهارت معدن علم هستند و معنی نداره که معدن علم بگیم علمش از کجا آورده، خودش علمه. این مطلب که روشن شد متوجه شدیم که اینهایی که حالا مثل صحیفه فلان و صحیفه فلان و مصحف فلان و مصحف فلان، هرچی که الواح فلان، همه اینها که عناوین علمی داشتن مشخص شد اینها جزء بدایع امامت هستند، اینها علامت هایی هستند به وسیله اینها اگر کسی منکره نشونش بدن میگن آینا این اثر حضرت موسی علیه السلام هست، این اثر حضرت عیسی علیه السلام هست، مثلا آینا بیان ایمان بیارن. یا اینی که کسی اعتقاد داره، اعتقادش ضعیفه، لتطمئن قلبی، یه چیزی میخواد ببینه که دلش روشنتر بشه، حالش بهتر بشه، اینا رو نشونش میدن. پس اینها میشه یه ادله و قرائنی برای ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. اسمش رو گذاشتیم بدایع امامت، یعنی چیزهایی که عنوان بدیعه یکی بعد از دیگری ائمه اطهار دست به دست کردن تا امروز هم در دست وجود مقدس امام زمان هست. گفتیم که حالا همینجا که یه تعدادش این موضوعات علمی بود بیان کردیم، بیان مابقی رو هم بیان کنیم که این بحث روایی کلن تمام بشه، عنوان تتمه بحث. ما 8 عنوان از این عناوین رو عرض کردیم. مهمترینش که تا الان داشتیم اون بحث شمشیر حضرت رسول خدا بود، که این شمشیر یک عنوانی داشت، همه میدونستن، شیعه و سنی، تمام فرق و مذاهبی که حتی درست شده هم میدونستن که اگر میخوان ادعا بکنن حقانیت خودشون رو، باید بگن که شمشیر حضرت رسول خدا در نزد ماست. حال این که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت محکم فرمودن که این شمشیر در نزد ماست، بلکه هر دو شمشیری که به صلاح عرض کردیم همونجا هست. اینا شمشیرهایی بود که در دست حضرت رسول خدا و حضرت امیرالمؤمنین همیشه در جنگ ها بود. حالا اگر یه شمشیر یه بختی یه ساعتی یه کسی هدیه داده حضرت، مثلا حالا گرفتن دیدید مثل انگشتری که به شما هدیه میده، یه نیم ساعت دستتون بعدا میذیش به سرتون، اینو دیگه به عنوان یک میراث شخصی شما محسوب نمیکنن. حتی تو احکام فقهی هم ببینید نگاه بکنید، اون کسی که میراث شخصی آدم رو میبره، این انگشتری جزش نیست، نیم ساعت پوشیدتش بعدا دادش بلانی دیگه، نمیتونید بدید مدعی بشید. ولی اگر یه چیزی رو دائما پوشیدن، اون میشه یه چیز دیگری. این موضوعی است که انشاءالله امروز هم میخوایم راجبش صحبت بکنیم. به هر صورت چند تا موضوع دیگری هم هست که میبایستی به اونها بپردازیم. خب 7 موضوع رو گذروندیم، انشاءالله موضوع 8 اونهایی است که روایاتی است که موارد زیادی رو با هم دیگه گفتن، اینو 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 این 7-8 مورد یه دفعه میبینی در یه روایت شمردن. میخوایم این روایات هم که بحث بکنیم، ما این باب 4 به اصطلاح بخش 4 کتاب انشاءالله کامل تمام میشه و همه احادیثش رو دیگه خوندیم، طبقه بندی کردیم. بکنیم چند تا سوال مطرح کنیم. سوال اولمون همین موضوع کلی است که موارد دیگه ای که غیر از این موارد بیان شد، 7 که بیان شد، چیا هست از بدایع امامت که اونها رو خواهیم گفته به روایه. و یکی دیگه هم این که آیا اگر یک وسیله‌ای رو مثلا حضرت رسول خدا یا ائمه ازهار یه بار دو بار استفاده کردن، آیا این جزء بدایع امامت و باید حتما در اختیار امام باشه، یا اینکه میشه در دست یه انسان غیر معصوم میان باشه؟ و نکته آخر هم اون چیزی که دائما هم به سراغ این مسئله اصرار داشتیم که آیا بدایع امامت نقش در علم یا قدرت اهل بیت عصمت و طهارت داره یا نداره؟ نقش داشته باشه، یعنی زورش به اینه، قدرتش به اینه. اگه انگشتر همراهش نباشه، اگه این اسباب همراهش نباشه، دیگه چی؟ آیا اینطوریه راجع به امامت ها یا اینکه خیر؟ و اینکه الان هم که اینها دست حضرت است. خب بریم روایاتی رو بخونیم که ودای امامت رو ذکر کردن، چندین مورد رو ذکر کردن. اولین حدیثی که می‌خوایم بخونیم تو همین جزء چهارم باب چهارم، حدیث دوم. حدیث دوم رو ما قبلا به اصطلاح قرائتش کردیم خدمت دوستان، منتها و همونجا اعلام کردیم که این حدیث دو و حدیث چهار به یک مضمونن و حدیث چهار رو اصلا قرائت نکردیم. در ذیل حدیث دو و حدیث چهار تعدادی از ودای امامت ذکر شده، ما فقط ذیل حدیث رو یه بار دیگه مرور میکنیم، یعنی دوباره کلمه به کلمه خوندن نیست. 10 تا از این ودای امامت در ذیل حدیث اومده، این بحث به صلاح در اینجا ذکر شده. حدیث دو صفحه 430 اگر از این کتابای تک جلدی داشته باشید. در ذیل حدیث حضرت میفرمان که امام صادق علیه السلام میفرمان ان عندي لسيف رسول الله، این یک. پس اولی شمشیر حضرت رسول خدا، درع ایشون یعنی زرهشون، درست شد؟ یک زره خاصی بوده، یه لعمه هست، یکی دیگه از زره های حضرت بوده، اونم هست، یه مغفره هست، یک به اصطلاح مدل خاصی از زره مثل توری هست که روی سر میندازن، کلاه خود رو روی اون قرار میدن که به اصطلاح چیزی اصابت به گوش ها و اینا نمیکنه. اون هم دوباره بیان کردن که اون هم دست ماست. یکی دیگه یک به اصطلاح پرچمی از حضرت رسول خدا که اسمش مغلبه هست، این رو به ذهن بسپارید، بعدن دوباره در روایات دیگه به اسم دیگری هم خواهیم داشت. الواح حضرت موسی که قبلا به اصطلاح توی مباحث قبلی هم ذکر کردیم، عصای حضرت موسی هست که حضرت میفرمان نزد ماست. یک موضوع جدید، انگشتری حضرت سلیمان که اون قدرت حضرت سلیمان میگن منشأش از اونجا بوده مثلا، خب انگشتر حضرت سلیمان میفرمان در نزد ما هست. و اون تشتی که به اصطلاح حضرت موسی به اصطلاح اون چیزهایی که میخواست قربانی بده، یعنی برای نزدیکی به خدا میگذاشته برای که فقرا بیان ببرن اینها، اون تشتم در نزد ماست که خصوصیتی داشته و همیشه در نزد حضرت موسی بوده. بعدش دیگه بحث به اصطلاح اون اسم اعظم رو میکنن که قبلا هم داشتیم و ترجمهشو کردیم. یکی دیگه اون تابوت سکینه رو هم میفرمان که در نزد ماست. این روایت قبلا چون خونده بودیم دیگه فقط اشاره کردیم، میپردازیم به روایت بعد. روایت بعد این رو سعی کردم که به ترتیب همینطور روایت بریم جلو که نخواد بریم اول باب و آخر باب، اینطور نباشه. حدیث شماره 12 رو بیارید، میشه صفحه 437 این کتاب تک جلدی. حدیث 12 عن علی ابن سعید قال کنت عند ابی عبدالله، میگه من خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بودم که فسمعته یقول، شنیدم که حضرت اینطور میفرمودن ان عندي لخاتم رسول الله و درعه و سیفه و لباءه، در نزد من هست چند تا از اشیاء، یکی چی؟ یکی انگشتری حضرت، حضرت رسول خدا، یکی زرهشون، یکی شمشیرشون، یکی هم لباء. لباء یعنی پرچم. نگاه کن اینجا اسم نمیارن، اونجا اسم آورده بودن، گفته بودن مغلبه، درست شد؟ یه روایت دیگه هم دوباره راجع به لواء داریم، اونو هم بیان کنیم، بعد یه جنبندی انشاءالله خدمت دوستان عرض باید کرد. حدیث بعدی که در اینجا آوردن حدیث شماره 31 هست. خب این حدیث از جناب ابی حمزه سومالی هست، ان ابی عبدالله قال سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرمودن که الواح موسا اندنا، الواح حضرت موسی در نزد ماست، و عصا موسی عندنا و نحن ورثنا النبی، عصای حضرت موسی هم در نزد ما هست و ما وارثان حضرت رسول خدا هستیم و از ایشون به اصطلاح به ارث بردیم اون اشیایی که در نزد ایشون بوده. این هم حدیث 31. حدیث بعدی حدیث شماره 43 هست. حدیث 43 جهت استهزار دوستان، حدیث شماره 52 هم همین حدیث هست. حالا این یکی رو که بخونیم دیگه اون یکی رو نیازی نیست. خب ابی بصیر نقل میکنه از حضرت امام صادق علیه السلام قال قال ابو عبدالله ترک رسول الله من المتاع سیفا، میفرماد که به جای گذاشت حضرت رسول خدا، یعنی به عنوان ارثیه گذاشت حضرت رسول خدا، از اون اشیایی که اطرافشون بود در زندگی بود، در زندگیشون بود، یکی یک شمشیر رو و درعا و یک زرهی رو و انزتن و انزتن، انزه یعنی نیزه به اصطلاح، و رحلن یعنی یک زینی رو، و بغلت شهبا و یه بغلایی که حالا اسم شهبا بوده یا رنگش مثلا اینطور بوده، فبرف ذالکن کلهو علی بن ابی طالب، همه اینها در نزد حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. خب حالا ببینید تو این حدیث، تو حدیث قبلی ببینید 4 مورد 5 مورد شاید اینا مثلا 100 مورده، 5 مورد رو اسم میارن میگن ها اینها نزد فلانی هست. ما یه مطلبی رو داریم در طلبیگی خیلی مشهور است، میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. این که من بگم مثلا شما الان 100 هزار تومان دارید، خب شما شاید 10 میلیون تومان داشته باشید، انشالله که 100 میلیارد داشته باشید، ولی من این تیکش رو که میگم نفی نمیخوام بکنم که شما بیشتر ندارید، فعلا موضوع کلام این هست، من میگم آه اینو شما دارید، و من میگم شما الان مثلا یه کت و شلوار دارید، دلیل نیست که دیگه هیچ لباس دیگه ای ندارید. اگر حضرات میفرمان که مثلا این 5 تا در نزد ماست، دلیل بر این نیست که آه هیچی دیگه نیست، این تعارضی با هم دیگه ندارن، تمام بدای امامت در نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست. خب عرض شد که در حدیث 52 هم همین هست، میریم سراغ حدیث بعدی که حدیث شماره 46 هست. خب حدیث 46 از امام باقر علیه السلام هست. ابی عبیده نقل میکنه که حضرت فرمودن یا ابا عبیده من کان عنده سیف رسول الله و درعه و رایته العلبیه و مصحف فاطمه قرت عینه، صدا میزنه میگن فلانی، اون کسی که در نزد او باشه شمشیر حضرت رسول خدا، زره حضرت رسول خدا، و اون پرچمی که اسمش پرچم علویه بود، درست شد؟ و مصحف حضرت فاطمه زهرا در نزد او باشه، این دیگه آدم چشم روشنی هست، چشمش روشن هست، یعنی امام هست، علامت این هست، علامت خودش بوده. خب ببینید اینجا الان اومدن برای اون پرچم یه اسم دیگه آوردن، پرچم علویه، علویه. خب پس ما نگاه کنید، انگار یه پرچم داشتیم به نام مغلبه، یه پرچم اینجا داشتیم به نام علویه، یکی هم اصلا گفتن آه به صورت کلی گفتن پرچم، پرچم رسول خدا. آه از همینجا معلوم میشه که یه دونه پرچم نبوده، چند پرچم بوده، چند پرچم بوده. حالا این که غیر از اینا ممکنه در یه جای دیگه ببینید آه یه اسم دیگری، اصلا عناوین جدیدی رو ببینید، هیچ تعجب نداره، اینها با هم دیگه تعارضی درشون نیست. این هم حدیث شماره 46 هست. و این که بگیم مثلا یه پرچم هست ولی چند تا اسم داره، یه خورده بعید از ذهنه، یعنی میگه نه یه دونه است، خب رایت رسول خدا یه دونه است، یه پرچمه، گاهی وقتا بهش گفتن مغلبه، گاهی وقتا گفتن علویه، یه جای دیگه مثلا اسم دیگه، یه خورده بعیده، به نظر میاد که اینها با هم دیگه تفاوتی داشته باشن. خب این هم حدیث بعدی حدیث شماره 50 هست. در حدیث 50 روایتی از حضرت رسول خدا که اون رو امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میفرماد که علم تسمع قول رسول الله لعلیه، آیا نشنیدی قول حضرت رسول خدا رو که خطاب به امیر المؤمنین فرمودند یا علی والله لتؤتین خاتم سلیمان، والله لتؤتین عصا موسی، به خدا قسم حتما 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 برای تو آورده میشه، یکی خاتمه یعنی اون انگشتری حضرت سلیمان و یکی همون عصایی که مربوط به حضرت موسی علیه السلام هست. خب این روایت الان داشته باشید، روایت شماره 50 که البته روایت شماره 13 این همین به اصطلاح توی همین باب همین حدیث هست، حتی سندش هم بسیار بسیار شبیه همین است، مطالبش هم همینطور. حدیث شماره 51 حدیث بعدی رو میفرماد که از امام از جناب ابی بصیر از امام باقر علیه السلام: خرج امیر المؤمنین ذات لیلت علی اصحابی بعد اتمه و هم فی الرحبه. یه شبی حضرت امیر المؤمنین بعد از این که نماز عشاء رو خونده بودن، همینطور که میدونید حضرت امیر نماز مغرب و عشاء رو جدا جدا میخوندن، جماعت جدا جدا برگزار میشد. این که در 5 وقت نماز بخوانیم این آداب اهل بیت عصمت و طهارت هست، نه این که فکر بکنیم هر کی 5 وقت خون این سنیه، اینجوری نیست. همین امروز خود حضرت صاحب نماز 5 وقت میخونه. ما دیگه از این ترخیصی که قرار دادن، اجازهی که قرار دادن، گفتن ما میتونی نماز ظهر هستتون با هم بخونی، مثلا حالا یه مشکلی داری چیزی هست، ما دیگه اینو کشونیمش دیگه همیشه با هم میخونیم. نماز مغرب و عشا رو مثلا بینشون فرضاً بگیر 1 ساعت فاصله هست، شما میتونی دوتا رو با هم بخونی، میتونی بخونی، ما دیگه اینا رو چسبونیمشون به هم دیگه. اینقدر دیگه اینو تکرار کردیم که الان اگر کسی وقتی برداره جدا بخونه فکر میکنیم که این اهل مسلک ما نیست، حالی که اصلا مسلک مال ماست. تخمیس اوقات صلات رو شما برید ببینید روایتش رو، واقعا نماز 5 گانه به دست ما رسید. به هر صورت حضرت امیر المومنین یه شب نماز عشاءشون، نماز جماعت رو خوندن، تمام شد. کجا؟ فل رحمه. رحمه یعنی کوفه، مثلا شهر کوفه رو تو روایت میتونن رحمه، همون میدان کوفه به اسلام. و هو یقول، و حضرت اینطوری صحبت میکردن: همهمتن همهمتن فی لیلت مظلمتن. ببینید یه سر صدای من میشنوم شما نمیشنوید، اونم در یه شب تاریکی همه جا رو فرا گرفته. خرج علیکم الامام، خارج شد الان امام پیش روی شماست، و علیه قمیص آدم، لباسی که تن امام هست الان شما دارید میبینیدش، این پیراهن حضرت آدم علیه السلام رو پوشیده. امشب من با این پیراهن اومدم نماز خوندم که در ودای امامت هست. و فی یدهی خاتم و سلیمان، توی دستش هم انگشتر حضرت سلیمانه. و عصا موسی علیه السلام، این عصایی هم که به دستش است عصای حضرت موسی است. یعنی در اون شب حضرت امیرالمؤمنین نماز رو با این هیئت خوندن، پیراهن حضرت آدم رو کردن برشون، عصای حضرت موسی رو گرفته بودن دستشون و انگشتری حضرت سلیمان هم در دستشون بود. اینا هر کدومش منشأ امورات فراوان است، هرچند که این قدرت هایی که در اونهاست به یمن وجود خود اهل بیت عصمت و طهارت هست. خب این هم حدیث شماره 51. خب حالا اگر این 3 تا رو به حضرت برداشتن همراه، 100 تاشون توی خونه کنار خودشون نگهداری میکردن. خب حالا یک حدیثی رو در اینجا میخواییم بخونیم که جواب این سوال باشه که آیا همه آنچه که همراه حضرات بوده، مثلا همراه حضرت رسول خدا رو به عنوان شاخص از اهل بیت عصمت و طهارت در بحث ودای امامت، آیا همه این وسایلی که حضرت استفاده کردن جز ودای امامته؟ یعنی باید بروفن همه چیز رو بردارن ببرن اون جاروی خونهشون رو خاک اندازه و اون نمیدونم چه و اینا همه رو بیارن جز ودای امامت یا نه؟ از روایت برمیاد که اینطوری نیست، همه چیز رو در بر نمیگیره. من قبل از که روایت رو عرض بکنم ببینید یه توضیح خدمت دوستان عرض بکنم. در احادیث وقتی که نگاه میکنید اشیایی که حضرات استفاده میکنن 2 دستن، یکی اونهایی که اموال شخصی بودن که در ابتدای بحثم عرض کردم، اینا جز ودای امامته. بعضیاش خیلی اختصاصی بود، مثل شمشیر حضرت رسول خدا، اینو کسی نمیتونه مدعی بشه. مثلا ببینید تو ترکیه یه دونه چیز دارن، یه دونه موزه‌ای دارن، خیلی هم به این افتخار میکنن و بحثایی هم دارن راجع بهش، حتی کلیپش هم هست تو فضای مجازی میتونید ببینید. یه پیراهنی در اونجاست مشهور به این که این پیراهن پیراهن حضرت رسول خداست. یه نعلینی هست مشهور به این که این نعلین نعلین حضرت رسول خداست. ما نمیگیم نیست. حضرت رسول خدا چه بسا یه پیراهنی رو بهش هدیه دادن، حضرت هم گرفتن یه نمازی رو باهاش خوندن، مثلا یه فقیری از راه رسیده گفته آینه به من میدید؟ گفتن بفرمایید. نه حضرت صدیقه طاهره لباسشون رو در نوردن به فقیر دادن. ببینید لباس عروسیشون رو در آوردن دادن آقا به فقیر، گفتن برداری لباس نوعی مثلا تنشون بود اینطوری هدیه دادن. ببینید اینها چیزی نیست که با این امامت اثبات بشه. حالا یه کسی مثلا ترکیه بلند شه بگه آقا ما شمشیر حضرت رسول خدا، بعد تو ضمن این چیزهایی که نشون میدن یکی هم این شمشیر از شمشیری است که میگن این شمشیر حضرت رسول خداست. بابا از اول عالم امکان که نگاه بکنید هر کسی یه فرقه ای رو درست کرد مدعی بود شمشیر حضرت رسول خدا با ماست، درست شد ائمه اطهار هم تکذیب کردن، حالا نوبت شماست. ببین ما رو نعله این که حالا یه بار پوشیده باشن به فقیری داده باشن اینا هم حرفی نداریم. حتی شمشیرم اگر منظورتون شمشیر اصلی حضرت که نشانه امامت اون نیست، میگه آی شمشیره رو فلان ابن فلان خب در فلان جا هدیه داد به حضرت، حضرت گرفتن نگاهش کردن تشکر کردن، یه عربی از او بر میخواست بره تو میدون شمشیر نداشت، گفتن شمشیر بگیر برو بجنگ. خب حالا این میشه جزء مختصات امامت؟ نمیشه که. ببینید این ادعای پشتش نباشه و اینطوری باشه ما حرفی نداره. اما اگه منظورتون از سیف و رسول الله، سیف و رسول الله اونی که ما نزدمونه ما تکذیب میکنیم، ما اساس بحث اصلا قبول نداریم. اما به اون سبکش آره حواستون رو جمع بکنید، یعنی ما نه منکر کلی هستیم یا نه هر کی هرچی گفت دروغ میگه، نه چون اونجا مثلا دستخطی از حضرت رسول خدا گذاشتن، نامه‌ای که حضرت رسول خدا مثلا نوشته، خب این حرف صحیحی هست، حضرت رسول خدا قطعا نامه نوشتن. حالا این نسخه از یعنی اونو من نمیدونم، باید کارشناسی بشه، بلکه ما اینا رو نمیخوایم تکذیب کنیم به جنگ همه بریم مثلا اینطوری، اینجوری هم نیست. خب حالا روایت رو ببینید، یکی از همین موارد رو در این روایت میتونیم رویت کنیم. روایت شماره 40 صفحه 449. خب روایتی که من تو مقدمش میخواستم یه توضیحی بدم، ببینید یه آقایی بوده ظاهرا اسمشون یعنی کنیهشون ابوالمقدام بوده، خب از اصحابم بوده، مورد احترام بوده، اسم پدرشون هم مقدام بوده. حالا اینجور که از حدیث برمیاد، منم سعی کردم یه نسخه های دیگه از حدیث پیدا بکنم، نه که پیدا کردم شروعش همین طوریه. خب ببینید حدیث رو میفرمان ان ابوالمقدام، خب یعنی همین راوی حدیث، قال کنت انا و ابی، این باید فاصله بیفته، نه کنت انا و ابوالمقدام، ابوالمقدام که خودشه، درست شد؟ میگه کنت انا، من بودم با پدرم که اسمش مقدامه. خب کجا بودیم؟ حاجین، خواستیم بریم حج، تو مسیر بودیم برای حج. قال فماتت ام ابی المقدام، مادر پدرم میشه مادر بزرگ خودش، مادر پدرم مقدام از دنیا رفت، فی طریق المدینه، تو مسیر مدینه که بودیم مادر بزرگ پدریم از دنیا رفت. خب من فرصت رو غنیمت شمردم، اومدم وارد شهر مدینه شدم محضر حضرت امام باقر علیه السلام برسم. قال فجئت اريد الاذن على ابي جعفر، آمدم در منزل حضرت امام باقر علیه السلام که زیارت کنم. یه دفعه دیدم فاذا بغلته مسرجتون و خرج لیرکب، زین رو بستن روی به اصطلاح اون استری که داشتن و به اصطلاح حضرت هم اومده بودن بیرون جلو در که دیگه سوار بشن و برن جایی، یعنی دیگه موقعیت خوبی نبود حضرت دوباره برگردونیم داخل. فلان ما را وقتی که بسم الله من رو دیدن، قال کیف انت یا اول مقدام، احوالت چطور اول مقدام؟ قال قلت بخیر جلت فداک، الحمدلله خوبم، خدا من رو به قربان شما قرار بده فداتون بشم. ثم قال یا فلانه، صدا زدن کنیزشون رو، فلانه یعنی کنیزش. یه کنیزشون صدا زدن و گفتن استعذنی علی عمتی، برید پیش عمم خبر بدید، حالا میگیم عمشون هم کی هست، عمه رو خبر بدید که مهمون داریم، ابل مقدام ببرید پیش عمم پذیرایی بکنن تا من برم و برگردن. و بعدم به من فرمودن قال ثم قال لا تعجل حتی آتیک، وایسا تا من برگردم. خب ببینید این خودش نشونه اینه که ایشون انسان شخیصی بوده میشه. قال فدخلت علی عمتهی فاطمه بنت الحسین، حالا ببینید پیش کی هم رفته، پیش جناب فاطمه فرزند امام حسین علیه السلام. و طرحت لی وسادتا فجلست علیها، یه به اصطلاح تشکی برام پهن کردن، من هم نشستم رو اون، بازم احترام. ثم قالت کیف انت یا اول مقدام، احوال پرسی از من کردن، خب چطوری؟ حالت خوبه؟ قلت به خیر جعلنی الله فداک یا بنت رسول. ببینیشون چقدر آدم مؤدبیه، از اون طرف بهش احترام میذارن، از این بر ببین چجوری صحبت میکنن. قربونتون برم، من جانم به فدای شما اهل بیت، ای دختر رسول خدا، الحمدلله خوبم خدا رو شکر. قال قلت یا بنت رسول الله شیئا من آثار رسول الله، اینجا با علامت سوال میذاشتن، آیا چیزی از مثلا اون چیزهایی که مربوط به حضرت رسول خدا هست، جدتون هست، چیزی نزدتون هست من ببینم خوشحال بشم تبرک بکنم؟ حالا ببینید جواب جناب فاطمه بنت الحسین خیلی عالیه. اولین کاری که میکنه چیه؟ میگه تا بهشون گفتم از آثار جدتون چیزی هست، حضرتم قال فدعت ولدها فجاءوا خمستن، صدا زد بچه هاشو، پنج تا بچه هاشون اومدن. از آثار از رسول خدا نمیخواد، اینا ساداتن. فقالت یا اول مقدام ها اولای لحم رسول الله و دم او، اینا گوشت و خون حضرت رسول خدا هستن، فرزندانشون هستن. بعد از اینکه این رو به من نشون داده، یه نکته ای داره ها، میگم که مثلا در زمان امام صادق علیه السلام یکی از این رؤسای مکتب اهل سنت، از این معروفاشون، بالاخره جایی بود حضرت امام صادق علیه السلام آمدن، یه عصایی تو دست امام صادق علیه السلام، یه کسی به این بنده خدا الاسم نمیارم بنا. نمیخوام بحث مذهبی دونست، یکی به این گفت که این عصایی که دست امام صادقه، حالا اونا به اسم دیگه جعفر ابن محمد، این عصایی که تو دست امام صادقه، این عصای رسول خداست. آقا این یه دفعه احساساتی شد و نفهمید چه کار میکنه، بدو رفت جلو طرف حضرت امام صادق علیه السلام، حالا از بزرگان اهل سنت و کلی شاگرد و فلان اینا، و رفت و این عصا رو، ببینم جو عصا رو بخوای بگیری خب میری طرف دسته دیگه، درسته؟ به جایی که دست رو بوسی، عصا رو گرفت آورد بالا و این چوشو چند بوسه زدن، ای بوسی دوسی حضرت امام صادق، حالا من مضمون نرم کنم، فرمودن خب نفهم، این پوست و گوشت حضرت رسول خداست، ول کردی چوبه رو می‌بوسی. گاهی وقتا ما می‌بینیم این خاکریزا رو اینقدر بزرگش می‌کنیم، این طرف این خودش بهش این خاکریزا می‌جنگیده ها، حاضر نیستیم ماشین سوارش کنیم از اینجا به اونجا ببریمش. بالاخره همه‌شون که شهید نشدن، اینا زنده‌ان، بعضی‌هاشون هستن اونجاست، درست شد؟ ای هیچ احترامی نداره، هی مردم میبریم اونجا با میداریم گریه کنن، ضمن این که خیلی خوبه، ولی اونجا باید بهشون بگی الان چند تا نزمنده اینجاست، دست بلند کنن، میگه براش یه عدد یه صلوات براش بفرستید، خدا حفظتون بکنه، این راویه بلندش بره دست این طرف رو ببوسه. میدونه چی میگم؟ نه فرهنگ اینجوری باشه که خاک ریزا رو میپرستیم، پشت کار اگه اومدن بچه یکی از این رزمنده ها رفت با یه سهمیه دانشگاه، همه بد بگن بابا این خاک ریزا که خاک ریز شد بعد از لطف امام زمان به واسطه زحمات همینا شد، این پوست و گوشتشه، اون خاک ریزشه، خاک ریزی به واسطه این خوبه. یه وقتی تو رایان نور رفته بودم، هی به ما میگفتن صحبت کنم، صحبت یه شب دیگه گفتم باشه چون شب آخره میگن داریم برمیگردیم شهرمون، اما حواستون باشه این خاک ریزا صاحب داشت، صاحب اولش از صاحب، صاحب دومش از صاحب، صاحب آخرش هم از صاحب، ولی یه کسایی بودن که حالا کار ندارم اونایی که رفتن خوردن و بردن و عوض شدن اونایی چی؟ ولی اون رزمنده که تو خطه، اون کسی که هنوز رو تخته، والا به خدا اون هم توی بعض از بیمارستان ها آدم هست 30 سال 40 سال الان رو تخته شیمیایی هم. الان اگه نفر بیاد بگه آه من شیمیایی هم، نون رو زودتر بهم بدین من برم، حاضر نیستیم بعضی ها، ولی پای خاکریزا گریه میکنه. این مدل تفکر باید اصلاح بشه. این همون مدل تفکری که حضرت فاطمه بنت الحسین به جناب ابوالمقدام با تمام شمشوناتی که داشت متذکر شدن، گفتن تو چی میخوای؟ و مثلا چی میخواد؟ یه عصایی بیارن نشونش بدن، یه استکانی بگن توی چای خورده حضرت، این وای رو سرش بذاره، رو چشمش بکشه و آب بریزه توش بخوره. میدونی دیگه ما اینجوریم دیگه، درسته؟ ولی اگه بگن آقا نگاه این سیده ها، این بچه حضرت رسول خداست، همین سیدی که الان نشسته همینجا تو مجلس خودمون، خب اینم میبینی جلو پاش بلند شد به احترام حضرت رسول خدا، به خاطر همون، چون این از اون پوست و گوشته. آقا ولمون کنید مثلا، خب پس معلومه که تو مشکل داری، باید این به اصطلاح جریان دیدار جناب ابوالمقدام و حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام رو بعد داری چند بار هی مطالعه کنی، ریزکاریاشو یاد بگیری. خلاصه بعد از این که این مطلب رو به من یاد دادن، بعدش فرمودن و عرتنی، جناب ابوالمقدام میگه و عرتنی، به من نشون داد جناب فاطمه بنت حسین جفنتن، یه کاسه ای رو فیها و ورون عجین، توی اون آب روغن قاطی کرده بودن، توی کاسه گذاشتن کنار و وبابته حدید. دیدید کاسه ما میخواد بشکنه، یه چیزی توق آهنی دورش میکشن از این، یه چیز اینطوری آهنم بود، یعنی از جنس دیگه مثلا نقره کاری بشه و اینا، نه عادی بود آهن، یه چیز فلز آهنی هم دورش کشیده شده بود. فقالت هذه الجفنه التي اهديت الى رسول الله ملء لحم وثريد، این همون کاسه ای که توش به اصطلاح تلیت گوشت و اینها گذاشته بودن، تلیت آب گوشت به اصطلاح خودمون میگیم گذاشته بودن و هدیه آوردن برای حضرت رسول خدا. بعد ایشون میگه فاخذتها و تمسحت بها، این رو گرفتم و به اون خلاصه تبرک جستم، مثلا بوسیدم و به چشمم زدم اینا، این کاسه ای که حضرت رسول خدای وقتی دستشون بهش خورده. خب این بحث دیگه اینجا تمام شد و مشخص شد مباحث مختلفی و الحمدلله رب العالمین که زیادت بصیرتی برای هممون، برای من و گوینده و همه عزیزان شده باشه. تمام این ودایع امامت که تا اینجا گفتیم و دیگه حالا از لحاظ شمارش عددی اون چیزی که در کتاب بصائر الدرجات بود رو بیان کردیم، که دیگه همینم کافیه به نظر من. حالا جای دیگه دیدیدم دیگه یه روایت بیشترم ببینید به هم اضافه کنید، قوانین تو دستتون هست. پس همه اینها الان در ید وجود مقدس حضرت صاحب و نافذ است و هیچ نقشی در علمیت، هیچ نقشی در قدرت حضرت ندارد، بلکه علائمی است برای اثبات ولایت ایشون برای منکرین یا افرادی که شک و شبهه‌ای در وجودشون باشه. درست شد؟ در همین اندازه برای ما فایده داره، زمینی که از دست کسی بیفته میتونن خیلی از بهره ببرن، ولی برای خود حضرت که منشأ علم و منشأ قدرت هست، قدرت الله هست، ید الله هست، اون کسی که خودش علم خدا در اختیارش هست، برای اونا دیگه چیزی نداره. بله برای انبیا سابق داشته، بله برای خود اهل بیت نداره. خدا رو قسم میدیم به حق اهل بیت عصمت و طهارت در این پایان سالی که قرار گرفتیم که اون چه که در این سال خوبی انجام دادیم به خوبی خوب از ما بپذیرن، اون چیزی که بدی از ما سر زده به خوبی خودشون و به خوبی اهل بیت عصمت و طهارت چشم پوشی کنن و محو کنن از نامه اعمالمون، و اون چیزی رو که برای بهترین دوستانشون قرار میدن برای سال آینده ما قرار بدن و ما رو از بهترین اعوان انصار حضرت قرار بدن و همین لحظه رو لحظه ظهور مولا و سرورمون قرار بدن و ما رو فارغ البال از کل مسائل مادی و هر چیزی که اطرافمون ممکنه فکر ما رو درگیر بکنه قرار بدن و هم غم ما رو در خودشون، در اهل بیت و معارفشون قرار بدن و بهترین خادم باشیم و نور چشمی باشیم برای مولا و اربابمون. سبحان ربک رب عزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.